أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فروش جزئی از مجموعه سه فرض داشت، یا به نحو اشاع بود، یا به نحو فرد منتشر، یا به نحو کلی بالمعین. فرد منتشر را گفتن باطل است، اشاعه به کلی فرمعین صحیح است. این حکم فقهیشون رو گذشت. اما به اون حکم حقوقی که رسیدیم، اون این است که اگر تنازع شده که آیا این به صورت اشاعه فروخته شد یا کلی فرمعین، رای حل چیست؟ گاهی ممکن است هی مسئله حقوقی یه سبقه فقهی هم داشته باشد، و این است که شخص در کار خود شک بکند که این معاملهی که من کردم، جزئی از مجموعی رو خریدم یا فروختم، به نحو اشاعه بود یا به نحو کلی فرمعین. اگر در کار خود شک کرد که همون سبقه فقهی دارد و مسئله فقهی است، اگر شک کرد که به نحو اشاعه خرید یا فروخت، به نحو کلی فرمعین خرید یا فروخت، این راه حلش چیه؟ و اگر به محکمه قضایی مراجعه کردن، قاضی به عنوان فصل خطاب و فصل خصومت بخواهد داوری کند بین این دو مدعی که آیا به نحو اشاعه فروخته شد یا به نحو کلی فرمعین، حکم قضایی اون قاضی چیست؟ پس فالبحث فی مقامین، یه مقامش مقام فقهی است، یه مقام حقوقی. در خب البته، حالا اگر چنون که درباره کار خودش شک کرد که آیا من به نحو اشاعه فروختم یا کلی فرمعین، یا به نحو اشاعه خریدم یا به نحو کلی فرمعین، اگر لفظی که برابر اون لفظ صیغه رو اجرا کردن در ذهنشون هست، ممکن است او تعیین کننده باشد و ظهوری داشته باشد. نشد، خود همین روایت که حکم قاضی را ثابت می کند، حکم فقیه را هم روشن می کند. اما در مسئله اسارت و صحه‌ای که احیانا بعضی مش تمسک کردن، یک کسی به اصل اولی تمسک کند، این اسارت و صحه مشکل حل نمی کند، برای اینکه اسارت و صحه اصل است نه اماره. اسارت و صحه که اصل شد، میگد به این که این چون سه فرض داشت، یکی فرد منتشر بود که باطل است، یکی هم اشاعه بود، سومی هم کلی فرمعین بود که اینا صحیح است. اصالت و صحه میگوید این کاری که واقع شده به دائر بین صحیح و فاسد است، هنور صحت بکن، بگو صحیح است. اما نمیگوید که این کدام قسم است صحیح است، چون اشاعه هم صحیح است، کلی فرمعین هم صحیح است. آیا این صحیح همون کلی فرمعین است یا اشاعه؟ او رو که روشن نمی کند. اصل این قدرت را ندارد که تعیین کننده باشد، اصل فقط عهده‌دار اثبات صحت است. پس با اصالت و صحه مشکل حل نمی شود، ولی با اماره چرا؟ این از کارهای بزرگ اصولیین باست که بین اصل و اماره فرق داشتن. اون کسی که اولین بار به این نکته رسید، واقعی کشف عجیبی کرده است که گفت این اصل است و لوازمش حجت نیست، اون اماره است و لوازمش حجت است. الان بعد گذشتن صدها سال روی این، برای هر طلبه روشن است که لوازم اصل حجت نیست و لوازم اماره حجت. حالا اینها بله، عقل کشف میکند، عقل چراغ خوبی است. این اصولیونی که این مطلب را کشف کردن برای اولین بار، واقع هنر کردن، قبرشون پر نور باد، بسیار از مشکلات فقهی را این حل میکنن. بیان ذالک این است که اگر حکم یک مسئله را ما نمیدونیم، یه وقت از معصوم سلام الله علیه میگوید حکم خدا در این زمینه این است، این واقع را به ما نشون بده، این میشه اماره. وقتی واقع را به ما نشون داد، ما حالا جزمی به واقع نداریم، برای اینکه نص نیست، این خبر واحد است، ظاهر است، ولی خب حجته. چون واقع رو به ما نشون داد، لوازمش، ملزومش، ملازماتش حجت است. اگر چیزی واقع روشن بود، هرچه که همراه این واقع است ثابت است. اما در موقع اصل کاری به واقع ندارد. میگد شما که نمیدانید، شک دارید که آیا این فرش آلوده است یا نه، این آب آلوده است یا نه، دستت به اماره نمیرسد، کل شیء طاهر، اصل طهارت است. این اصل عملی را اصل عملی گفتم برای اینکه کار او رفع حیرت اندل عمل است. وقتی میخوای کاری انجام بدید، دسترسی به واقع ندارید، اگر حالت سابق معلوم است، ابقه علا ماکان، اگر حالت سابق معلوم نیست، بگو طاهر است. این بگو طاهر است یعنی برای رفع حیرت اندل عمل. از این جهت بهش گفتن اصول عملیه. اصول عملیه به هیچ وجه کاری به واقع ندارد. واقع هرچی میخواد باشد. بعدن اگر کشف خلاف شد، معلوم شد این فرش آلوده بود یا نه، حکم خاص خودش دارد. اما این الان نمیگوید این پاک است، میگوید تو اثر طهارت برو بار کن، دست لازم نیست آب بکشی. اگر این قطره آب به لباست خورد، نمیدانی پاک بود یا آلوده، لازم نیست لباس آب بکشی. بعد اگر فهمیدی آلوده بود، خب آب بکشی. اصل عملی کار او رفع حیرت اندل عمل است، نه بیان الواقع. چون کار او رفع حیرت اندل عمل است، ممکن هیچ دسترسی نداریم بگیم لوازمش حجت است، ملزوماتش حجت است، ملازماتش حجت است. این که واقع رو به ما نشون نداد که. اما اماره مرد واقع اینه. وقتی واقع اینه شد، همه لوازمش، ملزوماتش، ملازماتش حجت است. نعم، چون بحث نقلی است و در حوزه اعتبارات است، همه لوازم اولیش، لازم اول و دوم سوم، اینا که عرف میفهمد و به ذهن میآید و حجت میدونه. اما اگر لازم بعید به لازم دور داشت که به آسانی به ذهن نمیآید، اون ثابت نمیکنه، چون دیگه برهان عقلی نیست. ولی اگر حکم عقلی بود، بله، حکم عقلی دیگه لوازم غریب و بعید ندارد، دور و آشنا ندارد. بعضی از اشکال هندسی به تعبیر شیخنا استاد مرحوم علامه شعرانی که تو شرح اصول کافی مرحوم مرساله مازندرانی ذکر میکنن، چند صد حکم هندسی از اون شکل قطع در میاد. ایشون برای اثبات مطلب که وجود بار که پیغمبر یه بیان نورانی به حضرت امیر سلام الله علیه ما فرمود، حضرت امیر فرمود به این که دری از علم به روی من باز کرد که ینفتحو منهو الف باب، که ینفتحو منهو الف بابن. قبلا که رقم میلیون مطرح نبود، که گفتن الف. وقتی میخواستن بگن این شخص اغراگوست، مبالغه میکنه، بگن الف میگه. چون اون روزها مسئله میلیون و اینها برای توده مردم در دستت اونها نبود، و کلمه میلیون و این واژه هم مطرح نبود اصلا. وقتی میخواستن بگن میلیون، میگفتن الف. و اگر میخواستن کسی رو متهم کنن که او اهل اغراق و مبالغه و بلند پروازیست، میگه او الف میکنه. این بیان نورانی هست امیر که فرمود یک در علم روی من گشود، که ینفتحو منهو الف بابن، که ینفتحو من کل بابن الف باب، یعنی هزار. یعنی یه مطلب را پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که یک میلیون مطلب ازش در میاد. خب برای برخی ها این گونه از احادیث دیر هضم بود. شیخ استاد مرحوم علامه شهرانی تو شرح اصول کافی میگد اینها مهم نیست، اون الف علومی که حضرت میگد مراحل برتر و بالاتری دارد. برای اینکه ما تو اشکال هندسی شکلی داریم که 500 قاعده ادش در میاد، یا 500 مسئله هندسی درش میاد، همش هم حجته. اما این فقط مال علوم عقلی است، ریاضیات و بالاتر از ریاضیات. اما تو علوم عرفی همین لازم اول و دوم اینهاست، بقیه که به ذهن نمیاد. وقتی بقیه به ذهن نیامده تو مدار حجیت نیست. خب به هر تقدیر، به هر تقدیر، بله به هر تقدیر، وقتی که اماره شد واقع رو نشون میده، وقتی واقع رو نشون داد لوازم شجاعت دیگه، دیگه آدم معطل چیه؟ اگر در روایتی فرمود حکم این است، این دارد حکم خدا رو بیان میکنند، واقع رو بیان میکنند، خب لوازم شجاعته. اگر گفته به این که این ظرف، این فرش آلوده است، با اماره ثابت شد، خب این نمازهای قبلی رو باید یاده بکنه آدم، دستی هم باید بشوره، اماره که شد واقع رو نشون میده. خب منتها تو این فضا باید بیشتر بحث کرد که گاهی لازم را نشون میدن ما پی به ملزوم میبریم، گاهی ملزوم را نشون میدن ما پی به لازم میبریم. غالبا در اصول فرق بین اصل و اماره، میگن لوازم اماره حجت است و لوازم اصل حجت نیست، یا اصل مثبت لوازم خود نیست به مانند آن. یعنی اگر ملزوم ثابت شد لازم ثابت نمیشود در اصل، ولی اگر ملزوم ثابت شد لازم ثابت میشود در اماره. اما محل بحث ما با عکس است، لازم ثابت شد ما میخوام از لازم پی به ملزوم ببریم، این محضوری ندارد، چون واقع تلازم طرفینی رو میرسونه. در متلازمان این طور است، لازم و ملزوم این طور است، اگه ملزوم ثابت شد لازم هم کشف میشه، لازم ثابت شد ملزوم هم کشف میشه. اینجا طبق بیان روایت برید ابن معاویه لازم ثابت شد، ما از لازم پی به ملزوم میبریم. چرا؟ برای اینکه از حضرت سوال کردن که یه انباری بود 30,000 دسته نی درش بود، فروشنده 10,000 دسته رو فروخت، خریدارم همین 10,000 دسته رو خرید، بقیه هم تو انبار بود، اینا فردا رفتن تحویل بگیرن، آتش سوزی شد و 2/3 این دسته ها و این نی ها سوخت، 20,000 تن هضمه دسته سوخت، 10,000ش مونده. اینجا حضرت فرمود به این که این 10,000 مال فروش مشتریست، مال خریدار. یعنی چی؟ یعنی کلیه فی المعین نیست، چون اگه کلیه فی المعین است یعنی اشاعه نیست، چون اگر اشاعه باشد هر جزئی رو که دست بهش بزنن یک مقدار، سه قسم شد دیگه، 1/3 مال خریدار است، 2/3 مال فروشنده. هر یه نی رو که دست بزنن یا یه چوب هیزم که دست بزنن، این 2/3 مال فروشنده است، 1/3 مال خریدار، اگه اشاعه باشه شرکت اشاعی است. اگر چون که 20,000 دست سوخت، یعنی 2/3 این نیها سوخت، این 10,000 هم که مونده با تسلیس بشه، 2/3 از بین رفته، 1/3 مونده، یعنی این رو با دست بکنم، 2/3 ضرر سهم فروشنده است، 1/3 ضرر سهم خریدار. غرض این است که این که حضرت فرمود کل این هیزومی که مونده است باید به خریدار داد، این لازم کلیه فی المعین است، چون اگر اشاعه باشد ضرر متوجه هر دو است. ما اینجا میخوام از لازم پی به ملزوم ببریم، نه اینکه از ملزوم پی به لازم ببریم بگیم به این که این لوازم شهوجت میکنه، اماره لوازم شهوجت میکنه. اگر فرموده باشد این کلیه فی المعین است، ملزوم را فرموده، ما لوازم را بر او مترتب میکنیم. اما اینجا اونطور نیست که، اینجا فرمود ضرر مستقیما متوجه فروشنده است و لازم حب کرده، ما از لازم پی به ملزوم ببریم. در اماره فرق نمی کند، اگر واقع کشف شده است هم از لازم می شود پی به ملزوم برد، هم از ملزوم پی به لازم، هم از عهد المتلازمه این پی به ملازم دیگر. خب اهمی از اون نیست، ولی در اون بخشی که نه، فرد منتشر که باطل هست. حالا برسیم به فرمایش مرحوم شیخ، بپرسیم به فرمایش مرحوم شیخ، اگه لازمه اعم بود خصوص ملزوم حاصل نمیشه، اون جهت مشترک حاصل میشه. مثل اینکه حرارت گاهی از آتش تولید میشه، گاهی از شمس تولید میشه، گاهی از حرکت تولید میشه. اگر لازم مشترک بود اون ملزوم مشترک ثابت میشه، نه ملزوم خاص. اما در اینجا امر دائره بین اشاعه و کلی فی المعین است، فرد ثالثی در کار نیست. فرد منتشر هم که خود مرحوم شیخ قبول کرده اجماع بر بطلانش ادعا شده. خب اون دیگه معامله باطل است، نه اینکه خسارت رو کی باید بده. اینجا که فرمود معامله صحیح است که، بعد اینجا که فرمود به اینکه معامله صحیح است که کل معامله رو باید این مقداری که مونده با تحویل فروش خریدار بده. اما اون که مبی نبود، بله این که مبی نبود، اونی که مبی بود کلی بود نه جزئی، تطبیقش هم همین است. اگر به نحو اشاعه بود راه داشت که انسان بگوید که بخشی از اون معامله طرف شد و بخش مونده، این تبعیض است. این کل مبی ان تلف بعضه حکمش اینه، نه کله. بنابراین اینجا که حضرت فرمود معامله صحیح است، این با تحویلم بده، معلوم میشه از اون سنخ نیست. خب اگر چنونچه اماره باشد، اماره هم از ملزوم به لازم، هم از لازم به ملزوم، هم از عهد المتلازمین به متلازم دیگر میشه پی برد، و مقام ما جاییست که ما میخوام از لازم پی به ملزوم ببریم. برای اینکه حضرت فرمود بقیه این هیزوما رو یا نیها رو که مونده باید بدید به فروشنده. این لازم اون ملزوم است، اون ملزوم این است که پس مبی کلی فی المعین بود نه اشاعه. این خلاصه استدلال مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شهید اول، مرحوم شهید ثانی، مرحوم محقق ثانی و جماعتی. مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه فرمود به این که این بحث رو که مسئله اصالت صحه و اصالت صحه تعیین کننده نیست، این تو فرمایششون نیست. توی مسئله حقوقی که اگر امر دائر شد، جمله‌ای که گفت سا بعت و سا من صبر، این هم بر اشاعه بشه یا بر کلی فی المعین، فرمایش شیخ طوسی و شهید اول و شهید دوم و محقق ثانی و جماعت اینه که هم بر کلی فی المعین میشه. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد به همین دو نکته استدلال کرده که مرحوم شیخ این استدلالش رو نقل میکنن، که فهمد وستدل لو فی جامع المقاصد. بین شما به جامع المقاصد جلد چهارم صفحه 105 که مراجعه فرمایید، متن قواعد این است. اگر با بله، اگر گفت سا ان من صبر فروختیم، هل ینزل علی الاشاعه یا مثلا کلی معین فیه نظران. این فرمایش مرحوم محقق است در متن قواعد در صفحه 105 جلد 4 جامع المقاصد شرح کرده این عبارت محقق علامه رو، علامه که فرمود اگر گفت بیعتک ساعا من صبره، هل ينزلوا على الإشاء أو الكلية في المعين فيه نظران؟ ایشون دارد میگه منشأ این نظر چیه؟ ینشأ این نظری که مرحوم علامه در متن قواعده کرد من احتمال لفظ کلا منهما، چون لفظ تحمل هر دو معنا را داره لذا محل نظر است. ما نمیتوانیم فتوا بدیم به این که بر اشاع هم میشه یا بر کلی فی المعین. احتمال یعنی تحمل هر دو مطلب را میکنه. بعد خود محقق ثانی فرمود والحق ان عدم الاشاعه هو سابق الى الفهم، اونی که متبادر به فهم و ذهن عرف مردم است این که اشاعه نیست کلی فی المعینه. این همان است که مرحوم شیخ انصاری از محقق ثانی نقل میکند که واستدل له به اینکه این سابق الی الفهم است این وجه اول، و علیه دلت الروایه دلیل دوم. این دو دلیل محقق ثانی را مرحوم شیخ تو مکاسب نقل کرده. ثمره این نزاع هم که خسارت به عهده کیست این را هم مرحوم محقق ثانی بهش اشاره کرده، و تظهر الفائده فی مال و تلف بعض فعل الاشاعه یتلف بعض المبی و علی العدم یبقى ما بقی ساون. خب مرحوم شیخ بعد از اینکه فرمایش محقق ثانی را نقل کرده شروع به نقد کردن، گفتن به اینکه شما گفتید سابق الی الفهم است قبول نداریم، اینکه به روایت استدلال کردید اینم مردود، اما اینکه گفتید سابق الی الفهم است مقتضای ظهور لفظ فرد منتشر است، این اشکال مشکل جدی دارد مرحوم شیخ رضوان الله علیه تو این فرد منتشر. خب این کسی عقلی حرف بزنه و نقلی فکر بکنه همینه، ظاهر لفظ منساق الی ذهن از مقتضای ظهور لفظی فرد منتشره. یک، عرف هم فرد منتشر اشاعه میفهمه، پس سخن از کلیه فی المعین نیست. روایت هم اگر ظهوری در فرد منتشر داشته باشه چون اجماع بر خلافش است ما به قرینه دلیل خارج روایت را حل میکنیم بر کلی فی المعین. پس سه تا فرمایش داشت مرحوم شیخ، این که ظاهر لفظ فرد منتشر است، دو این که فهم عرف اشاعه است، سه این که ظاهر روایت فرد منتشر است چون فرد منتشر به ما اقیم دلیل و علا بطلانه، این رو ما حل میکنیم بر کلی فی المعین. البته سرانجام فرمودن به این که بزرگان کسی نیامده به صورت جزم فتوا بده که این بر اشاع هن میشود، من که ندیدم، من اطلاع پیدا نکردم، به یک فقیهی دسترسی کلام فقیهی پیدا بکنم که به صراحت فتوا بدهد که این بر اشاع هن میشود این نیست. اما بزرگانی هم دیدیم که هن بر کلی فی المعین کردن، لذا کلی فی المعین لا یخلو عن قوه. این فرمایششون. پس سه تا مطلب داشتن. مرحوم آخور رضوان الله نقدی که مرحوم شیخ دارد میفرماد به این که کجاش ظهور لفظ فرد منتشره، این لفظ برای طبیعت وضع شد، اگه طبیعت است میشه کلی دیگر، مگه لفظ برای شخص خارجی وضع میشه؟ خارج مورد تطبیق است، لفظ برای معنا وضع میشه، معنا خب کلی دیگه، بر فرد خارجی تطبیق میشود، فرد خارجی که مستعمل فیه نیست، منطبق علیه است. ما وقتی بگیم رأیت زیدن این لفظ تلفظ میکنیم، اون معنا را اراده میکنیم، دو اون معنا بر این شخص منطبق میشود، سه یعنی زه مرحله است. ما که لفظ زه و یه و دال رو که در خارج استعمال نمی کنیم، لفظ در مفهوم استعمال میشود، مستعمل و فی همون موضوع له است، اون موضوع له که مستعمل فی هست بر شیء خارج تطبیق می شود. خب اگر لفظ برای کلی وضع شد، سخن از فرد منتشر نیست. و کجاش سابقه مقتضای ظهور لفظ فرد منتشره؟ این نیست. اما فهم عرف شواهد بعدی اقامه میکند که اشاعه نیست، کلی فی المعینه. چرا؟ برای اینکه گفت بل عرف به بابک، همه ما هم اهل عرفی. اینا دیگه جز مطالب دقیق نیست که متوجه نباشیم که ما هم بالاخره جز های مشتری هستیم، کالا میخریم کالا میفروشیم. ما اگر این چیزی رو خریدیم میگیم حق جدا کردن با ماست یا حق جدا کردن با فروشنده است. ما اگر گفتیم یک استکان به ما بده، یک ظرف نلبکی به ما بده، یک ظرف به ما بده، اول قیمت میکنیم با این ظرف فروش مذاکره میکنیم که این ظرف ها چند، این استکان ها چند، این نلبکی ها چند، قیمت میکنه، بعد میگیم ما یکی رو خریدیم. وقت ما خودمون صاحب اختیاریم، وارد مغازه بشیم هر کدام خواستیم بگیریم، یا اختیار به دست اوست. چرا مردم اختیار رو به دست صاحب مغازه میدن؟ برای اینکه کلی فعل معین است. کلی فعل معین تطبیق کلی بر فرد به دست فروشنده است. یه وقت است ما قرار میذاریم این طبق سیب است، اجزای سیب هم یکسان نیستن، او هم قیمت بیشتری از ما طلب میکند، بگد سوا کن این مقدار ببر، من خودم میدم این مقدار. خب اگر گفت سوا کن این پرتقال رو اینقدر ببر، یعنی من هم کلی فروختم یک، هم تطبیق کلی بر فرد رو به دست شما دادم دو، پول بیشتری میگرم سه. اینجا باقرینه است. اما اگر این خصوصیات نیامده و گفتیم یک کیلو پرتقال میخواییم، بعد بگیم تو حق نداری سوا کنی، ما باید سوا کنیم، یا یه ظرف خریدیم من خودم باید بگیرم، این نیست که. اونی که در عرف رایج است کلی فعل معینه. پس بنابراین نه ظهور لفظ فرد منتشر رو تفهیم میکنند، نه فهم عرفی اشاع است. چون اگه اشاع باشه شریکه دیگه. حالا در همین موارد خیلی هستن که روایت معاویت برید ابن معاویه است به گوششون نخورده. حالا این شخص پول داده به این طبقدار، پول یک کیلو سیب را داده و قبل از اینکه این یک کیلو سیب رو بفروشه یه وسیله نقلیه آمده تصادف کرده به بسیاری از این سیب ها آسیب رسونده. این فروشنده بگه به این که بیان ضرر مشترک، یا نه یه مقداری که بقیه که مونده بود بقیه رو بده دیگه. خب حالا یه وقت است که یه وقت است نه از اول تفکیک بکنن طرف شرق یا طرف غرب، یه وقت است نه مشائی میخرن. اونجایی که مشائی میخرن که از در صدر بحث اشاره شد که از فضا بیرونه، ما مشک نداریم. نه اگر با قرینه مبی هاش فرق نمی کند. اگر قرینه باشه، قرینه فعلی یا قرینه قولی، یا بر کلی فعل معین هم میشه یا بر مشاء اشاعه، اونجا حرفی نیست، نزایی نیست. نه شک در کار فروشنده یا خریدار است، نه تنازع حقوقی، چون قرینه او را همراهی میکنه. اما اگر هیچ قرینه ای نبود، نه قرینه فعلی نه قرینه قولی، به این که مبی مشاع است یا کلی فعل معین، این رو برابر با غرایز عرفی باید حل کرد و این غرایز عرفی همان است که روایت برید ابن معاویه او رو توجیه میکند. چرا دیگه؟ اگر چون چه یک زمین 10 هکتاری است این 100 متر رو خریده و اگر چون چه متساویت الاجزا نباشد، این میشه مجهول و قراری، از اول معامله باطل است. برای اینکه زمین 100 هکتاری بخشای وسیع از او در دامنه کوه میفته که ارزشش بسیار کمه، یه بخشش که بر خیابان است که ارزشمنده، این یک مجموعه متفاوتت الاجزا را خریده بدون تعیین، این از اون مصادیق بارز قرار است تو معامله باطل. اما اگر نه متساویت الاجزا بود کما هو المفروض، اگر متساویت الاجزا بود یه جا بر باشه و یه جا پرت باشه، این چنین نیست، همه بر خیابان است یا همه پرته. اینجا اگر گفت من 100 متر فروختم، خب تطبیقش به عهده فروشنده است دیگر. اگر مختلف اجزا باشه که معامله باطله. خب برابر این فرمایشات مرحوم شیخ که فرمود ظهور لفظ فرد منتشر است، این ناسوابه. فهم عرف مشاعشا است، این هم ناسوابه. روایت ظهور دارد در فرد منتشر چون که صاحب ریاض را کمک خودشون ذکر کردن، این هم ناسوابه. روایت ظهور داره در کلی فعل معین و اون چرا که مرحوم شیخ طوسی و اون بزرگان فرمودن اون تام است و خود با این بزرگوار یعنی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه همه را قبول کرده که این با نفع کلی فعل معینه. حالا آثار و لوازم کلی فعل معین را یکی پس از دیگری ذکر میکنن. یکی از اون آثار این است که اگر کلی فعل معین باشد ضرر مختص فروشنده است و مشترک نیست، اگر مشاع باشد که ضرر مشترک. اثر دیگر کلی فعل معین این است که اگر به نحو کلی فعل معین فروغ، تطبیق اون کلی بر فرد به دست فروشنده است، نه به دست خریدار، نه به دست هر دو. ولی اگر مشاع باشه اینا شریکن دیگر، باید به رضای طرفین باشه. اگر به نحو اشاع باشه، خب یک دهم این کنتو مال زید است، 9/10 مال عمر، شریکن دیگر. اگر شریکن افرازش باید به رضایت طرفین باشه، به دست طرفین است. در همه موارد که دو نفر شریکن بل اشاعه، افرازش به رضایت طرفینه، به رضایت احد طرفین که نیست، به رضایت طرفینه. و اون چی که دو این گونه از موارد به تعبیر مرحوم شیخ برمی آید همش کلی فعل معینه. مثلا کسی وصیت کرده چند تک فرش دارد، یکی از این فرش ها را بدید بفرو مرکز خیریه، بعد از مرگ خب قسمت مهم مال ورثه است، یک قسمتش بنا شد از این فرش ها را بدن بفرو مرکز، کدوم فرش را بدن؟ مسئولین اون مرکز بیان بگن ما با هم شریکیم، با هم باید توضیح کنیم، یا نه اختیار به دست وصی هست و اختیار به دست ورثه. فرمایش مرحوم شیخ این است که در وصایا شما چی کار میکنید؟ میگید ورثه با اون مرکز خیریه شریک میشن، دوتایی با نظر هم میان مال میت توضیح میکنن، یا اختیار به دست ورثه است؟ در همه موارد اینطوره، در وصیت اینطوره، در ثلث اینطوره، در موارد دیگری که گفتن یه بخشش رو به فلان کس بدید یا فلان مؤسسه بدید، این به نحو کلی فعل معین است. لازمه کلی فعل معین این است که تطبیق این کلی بر فرد به دست کسی است که ذلیته، نه به دست اون کسی که مصرف کننده است. پس دو تا اثر روشن داره کلی فعل معین. یکی این که اگر تلف شد تمام خسارت ها مال بایست و اون چه که مونده باید به خریدار داد. دوم این که تطبیق کلی بر فرد به دست فروشنده است، خریدار. مرحوم ایروانی رضوان الله علیه مشکل جدی دارد که میگه بالاخره ما نفهمیدیم فرق بین اشاعه و کلی فعل معین چیست. اونجا هم همینطوره. حالا انشاءالله در روز شنبه تحلیل فرمایش مرحوم شیخ منتهی میشه به نقد سخنان مرحوم آیروانی رضوان الله علیه اجمعین. الحمدلله رب العالمین.